ملل را جویا شده است. رضا تقی‌زاده در گلاسکو.
ظاهرا جمهوری اسلامی به دنبال اقدام متقابل در برابر فشارهایی است که آمریکا در اجرای سیاست اعمال فشار حداکثری در پیش گرفته. به نوعی تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال میشه، این رو آقای کمالبندی روز دوشنبه هم طی مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که این سیاست مقابله با اقدامات آمریکاست و جمهوری اسلامی انتظار داره که اروپایی‌ها حداقل اقدامات بیشتری انجام بدن در جهت دور زدن تحریم‌ها و همکاری کنند با ایران. ولی باید آیا واقعا جمهوری اسلامی در موضعی قرار داره که اروپا رو تهدید متقابل بکنه و یا مهلت در اختیار اونها قرار بده؟ واقعا جمهوری اسلامی تنها کشوری است در جمع امضا کنندگان برجام که تعهداتی رو پذیرفته و به دلیل پذیرفتن این تعهدات تحریم‌های شورای امنیت در قبال ایران حذف شده. کشورهای دیگه چنین تعهدی رو ندارن و حتی اگر از برجام خارج هم بشن مسئولیتی در مقابل یا تصمیمات شورای امنیت یا جامعه جهانی نخواهند داشت. ایران در موقعیتی نیست که واقعا علیه اروپا بخواد متوسل به تهدید بشه. این رو قبلا اروپایی ها هم اعلام کردن و گفتن که مهلت 60 روزه ایران رو نمیپذیرن، چیزی که آقای روحانی برای نخستین بار به اون اشاره کرد و اعلام کرد که در گام بعدی که برخواهند داشت و شاید این تا هفته آینده قرار است اجرایی بشه، میزان غلظت اورانیوم رو افزایش میدن.
آقای تقی‌زاده، یکی از نکاتی که همین جای گمان زنی داره همین نکته است، با اینکه مقامات جمهوری اسلامی گفتن که میخوان سطح غنی کردن اورانیوم رو بالا ببرن، از یه طرف گفتن میخوان میزان ذخیره 300 کیلویی رو بیشتر کنن، از طرفی هم اون غلظته. آیا هم غلظت اورانیوم غنی شده در نظر دارن بالاتر ببرن، یا اینکه کل ذخیره اورانیومی که در حد همون 3.2% بود رو میخوان میزان اون رو بالا ببرن، یعنی اون ذخیره رو که اکنون 300 کیلوگرم سقفش تعیین شده و نباید از این سقف عبور کنه؟
اولین مرحله کاهش تعهدات مربوط به سقف 300 کیلوگرم اورانیوم است که ایران مجاز به در اختیار داشتنه و چون آمریکایی‌ها این رو مشمول تحریم‌های تازه خودشون کردن، جمهوری اسلامی هم گفته که از این میزان عبور میکنه و اورانیوم غنی‌سازی خود شده به خارج تحویل نمیده. ولی گام دیگری که حساسیت بیشتری ایجاد خواهد کرد افزایش غلظت اورانیوم، یعنی عبور کردن از سطح 3.6% اورانیوم غنی شده تا حدود 5% و یا امکان داره تا میزان 20%، چیزی که قبلا هم ایران این رو تجربه کرده. خلاصه ماجرا این است که برای ساختن بمب اتمی ایران نیاز به 1000 کیلوگرم تا 1200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت کم داره که در صورت تغییر غلظت اون و افزایش اون به سطح غلظت نظامی، یعنی بالاتر از 90%، میتونه به آزمایش اتمی و یا ساختن بمب دست بزنه. سرعت دادن به میزان غنی‌سازی اورانیوم و افزایش غلظت اون طبیعتاً تخلف از برجام تلقی خواهد شد و با واکنش تند کشورهای اروپایی و حتی مخالفت کشورهایی که با ایران همسو هستند مثل چین و روسیه می انجامه. به نظر من برداشتن این گام در این شرایط، اگرچه از طرف دولت قدمیه که شاید تندروهای رژیم رو به نوعی ساکت بکنه، ولی واکنش‌های جامعه جهانی رو به دنبال خواهد داشت و در شرایط کنونی به نظر من گام منطقی نیست که بتونه کمک بکنه به جمهوری اسلامی برای رفع بحرانی که الان با اون روبرو هست یا حداقل تخفیف فشارهای اقتصادی و یا افزایش کمک‌های مالی.
همه اینها در حالیه که آقای تقی‌زاده که تهران همواره تاکید کرده که اصلا دنبال سلاح هسته‌ای نیست. پس این کارا برای چه منظوری صورت میگیره؟
واقعا اگر ایران به دنبال دست یافتن به ظرفیت اتمی به شکل نظامی نبود، گفتگوها در این مورد جایی نداشت و جمهوری اسلامی وارد این ماجرا نمیشد. کشورهای دیگری هم هستن که غنی‌سازی اورانیوم میکنن ولی به دنبال بمب نیستن و هرگز مورد تعقیب شورای امنیت یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم قرار نگرفتن. این ادعای ایران پذیرفته نیست، چرا که ایران قبول کرده در مذاکراتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور گروه 5+1 داخل بشه که هدف اون کاهش ظرفیت‌های اتمی ایران و دور کردن ایران از شرایطی است که در صورت فراهم شدن میتونه به ایران اجازه یا امکان ساختن بمب اتمی رو بده. عملاً ایران این وضعیت رو پذیرفته، در این مذاکرات داخل شده، پای قراردادی رو به این مناسبت امضا کرده که همه اینها تلویحاً علارغم تکذیب مقامات رسمی شاهد بر این است که ایران به دنبال دست پیدا کردن به ظرفیت انفجار اتمی و یا ظرفیت نظامی اون بوده و حتی عمل کردن به تهدیدات که امروز جمهوری اسلامی مطرح میکنه مفهومش اینه، حرکت کردن دوباره به سمت داشتن ظرفیت انفجار اتمی و یا ظرفیت بالقوه ساختن بمب اتمی.
رضا تقی‌زاده بود، استاد علوم سیاسی در گلاسکو، در گفتگو با رادیو فردا.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
این مستند رو پنجشنبه فردا 30 خرداد ساعت 18 در وبسایت و صفحه های رادیو فردا در شبکه های اجتماعی یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام میتوانید ببینید و همچنین جمعه پس فردا 31 خرداد 7 صبح تهران از کانال ماهواره رادیو فردا و تلویزیون صدای آمریکا از برنامه VOA 365. و ما پیام های شما را می شنویم.
آقای سرلشکر باقری، شما هرگز شهامت اعلام عملیات تروریستی و مخفیانه خود را نداشته اید. در این 40 سال گذشته دفعات متعددی بوده، از جمله اصطلاح معروف موشک‌های سرگردان که به نفتکش‌ها در زمان جنگ ایران عراق اصابت می‌کرد و رفسنجانی با غرور در نماز جمعه اعلام می‌کرد. بعدها در خاطرات خود و حضرات نوشته شد که زدن نفتکش‌ها کار ایران بود. مگر آن موقع با شهامت اعلام کردید که این دفعه اعلام کنید؟ نه آقا، خودتی.
نمیدونم چرا هر موقع حرف از جنگ بین ایران و آمریکا میشه، صحنه اول فیلم ترمیناتور 2 میاد جلوی چشم که یه سری ربات با امکانات پیشرفته دارن با انسانایی که تو غار قائم شدن و امکاناتشون خیلی کمه میجنگن. به شخص فکر میکنم که جنگ بین ایران و آمریکا یه همچین چیزی خواهد بود. یه سری سرباز و تجهیزات پیشرفته، هواپیماهای پیشرفته با یه سری سرباز ساده، جوانای ساده با امکانات خیلی کم خواهند جنگید.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. سازمان ملل متحد شمار پناهندگان و آوارگان در جهان را حدود 71 میلیون تن برآورد کرده است. جزئیات بیشتر از همکارمان الهه روانشاد.
در تازه ترین گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به ویژه به اوضاع بحرانی ونزوئلا اشاره شده. این گزارش میگوید حدود 4 میلیون شهروند ونزوئلا کشور خود را ترک کرده و به کشورهای دیگر پناهنده شدند. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد آوارگان را به 3 گروه تقسیم کرده است. نخستین گروه آنهایی هستند که به خاطر جنگ‌ها، مناقشات و فقدان امنیت مجبور به فرار از کشورشان شدند که شمار آنها نزدیک به 26 میلیون نفر است. گروه دوم 3,500,000 نفر هستند که برای درخواست پناهندگی از کشور زادگاه خود خارج شدند. و بالاخره سومین و بزرگترین گروه 41 میلیون نفر و افرادی هستند که محل زندگی خود را ترک کرده و در نقاطی در کشور خود آواره شدند. از مجموع افرادی که سال گذشته آواره شدند، تنها 7% توانستند اسکان مجدد پیدا کنند و بقیه آنها بی خانمانند. بیشترین آوارگان جهان از کشورهای سوریه، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار و سومالی هستند. نزدیک به 7 میلیون نفر تنها از کشور سوریه آواره شدند. سوریه و دیگر این کشورها یا درگیر جنگ داخلی هستند یا با بحران مناقشات قومی و مذهبی مواجهند. شماره سالانه آوارگان جهان از 10 سال پیش که 43 میلیون و 300 هزار نفر بود تا کنون به طور مداوم افزایش یافته و بخش اعظم این رشد در سالهای 2012 تا 2015، 4 سال پیش بوده است که به ویژه به خاطر جنگ داخلی سوریه بوده است. تنها در سال گذشته میلادی 13 میلیون و 600 هزار نفر آواره شدند. 16% از آوارگان راهی کشورهای توسعه یافته شده و 80% نیز به کشورهای همسایه پناه بردند. ترکیه همکنون میزبان 3 میلیون و 700 هزار پناهنده، پاکستان 1 میلیون و 400 هزار، اوگاندا، سودان و آلمان هر یک پذیرای بیش از 1 میلیون پناهنده هستند. در مقام بعدی ایران است. ایران 6 میزبان بزرگ پناهنده های خارجی در جهان است. این گزارش میگوید که سال گذشته 130 هزار نفر به ایران پناهنده شدند و در کل بیش از 979 هزار پناهنده در ایران است که 951 هزار نفر از آنان افغان هستند. شماره ایرانی هایی که به تازگی از دیگر کشورها درخواست پناهندگی کردند نزدیک به 36 هزار نفر است و مجموعاً تاکنون شمار ایرانیانی که در کشورهای خارجی درخواست پناهندگی کرده و هنوز جوابی نگرفتند به بیش از 87 هزار نفر می رسد.
همکارمان الهی روانشاد نگاهی داشت به گزارش سازمان ملل متحد در مورد شمار پناهندگان و آوارگان در جهان که به حدود 71 میلیون تن رسیده است. خلاصه خبرها 23:30 ایران.